رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
با تقدیم سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، به برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. به امید این که هفته خوش را آغاز کرده باشید، شروع میکنیم به برنامه این ساعت. امروز شنبه دوم جوزای سال 1394 خورشیدی مطابق 23 ماه می 2015 میلادی میباشد. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری در عربستان سعودی را بر عهده گرفت. ناکامی مذاکرات امریکا و کیوبا مبنی بر بازگشایی سفارت‌های دو کشور و احتمال سقوط اقتصاد باریکه غزه. پس از نشر خبرها، این گزارش‌ها را در برنامه این ساعت از ما خواهید شنید. استخدام ملیشه‌های غیر رسمی در ولایت قندوز، افزایش تلفات در یمن و موفقیت برنامه خنثی‌سازی بمب‌ها و ماین‌ها در کمبودیا با کمک ایالات متحده. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو بمبگذاری در مساجد شیان در شبه جزیره عربستان را بر عهده گرفت. بمبگذاری نخست که در ولایت قطیف عربستان سعودی رخ داد، حداقل 19 کشته را با مذرت 19 کشته بر جا گذاشت. بمبگذاری دوم در بیرون یک مسجد در صنعا پایتخت یمن به وقوع پیوست که در اثر آن 13 نفر زخمی گردید. قصر سفید ضمن محکوم نمودن این بمبگذاری ها گفت که این حملات نشان دهنده روش های افراطی است. عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی اما گفت که عاملین این بمبگذاری ها می خواهند تشنج های فرقه ای را در آن کشور برافروزند. این حملات در حال صورت می گیرد که تشنج های فرقه ای در سراسر جهان عرب به دلیل بحران عراق، سوریه و یمن در حال افزایش می باشد. اردوی ایالات متحده می گوید که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از روز پنجشنبه به این سو 15 حمله هوایی را بر اهداف تندروان گروه دولت اسلامی در عراق انجام داده است. جزئیات بیشتر را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
بسیاری از این حملات اهداف گروه دولت اسلامی را در نزدیکی رمادی مرکز ولایت انبار آماج قرار داد که چند روز پیش به دست آن گروه سقوط کرد. نیروهای ائتلاف و رهبری ایالات متحده در عین زمان 5 حمله هوایی را در سوریه نیز انجام دادند که در آن اهداف تندروان گروه دولت اسلامی در نزدیک الحسکه، در زور و کوبانی آماج قرار گرفت. این در حال است که آیاد علاوی معاون رئیس جمهور عراق روز جمعه ضمن انتقاد شدید از حملات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا آن را غیر مؤثر علیه پیشروی گروه دولت اسلامی خواند. او همچنین گفت که نیروهای ائتلاف هیچ استراتژی برای مقابله با گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی در عراق ندارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده 296 ایمیل هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آن کشور را منتشر کرد. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تا یک اعلامیه روز جمعه گفت که این ایمیل ها در مورد حمله سال 2012 بر کنسولگری ایالات متحده در شهر بنغازی لیبیا می باشد. در آن حمله 4 آمریکایی به شمول سفیر ایالات متحده در لیبیا کشته شده بود. واکنش هیلری کلینتون به این حمله که در آن زمان وزیر خارجه ایالات متحده بود و همچنین استفاده از حساب ایمیل شخصی برای مکاتبات رسمی توسط وی از مواردی اند که انتقادات مخالفین خانم کلینتون به ویژه جمهوری خواهان را برانگیخته است. هیلری کلینتون یکی از نامزدان حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در امریکا می باشد. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی روز جمعه نیز حملات هوایی سنگین را علیه شورشیان شیعه در یمن انجام داد. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر این خبر.
در این حملات شمار از کمپ‌ها و ذخیره‌های سلاح و مهمات شورشیان حوثی در صنعا پایتخت یمن آماج قرار گرفت. این در حالی است که ملل متحد می‌گوید بیش از 230 کودک در اثر خشونت‌ها طی دو ماه گذشته در یمن کشته شده است. شاهدان عینی به اسوسییتد پرس گفتند که حملات هوایی شب گذشته شدیدترین حملات از زمان آغاز آن در 26 مارچ تا اکنون بود. از جانب دیگر مقامات امنیتی یمن گفتند که 3 مظنون وابسته به شبکه القاعده در اثر حملات طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولایت جنوبی شبوا کشته شد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بر تعهد کشورش در قبال تامین امنیت اسرائیل تاکید کرد و گفت که ایران تحت هیچ شرایطی نباید به سلاح اتمی دست یابد. رئیس جمهور اوباما که روز جمعه در یکی از عبادتگاه‌های یهودیان در واشنگتن صحبت کرد، همچنین گفت که اختلافات حکومت آمریکا تحت رهبری وی با حکومت اسرائیل به معنی عدم حمایت او از اسرائیل نمی‌باشد. آقای اوباما در مورد ایران رقیب اصلی اسرائیل در منطقه گفت که توافقنامه ابتدایی که ماه گذشته بین ایران و کشورهای 5+1 به دست آمد بخشهایی از برنامه هسته‌ای ایران را از قبل توقف داده است. ملاقات مقامات آمریکایی و کیوبایی در واشنگتن به منظور رسیدن به یک توافق کلی در مورد اعاده کامل روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه های دو کشور به ناکامی انجامید. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
رابرتا جیکوبسن، دیپلمات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفت که وی به نتیجه مذاکرات بین دو کشور خوشبین می باشد. او اضافه کرد که هنوز هم شماری از اختلافات بین واشنگتن و هاوانا وجود دارد و باید برای آن راه حل جستجو گردد. جوزفینا ویدال، مذاکره کننده ارشد کیوبا گفت که بازگشایی سفارتخانه های دو کشور موضوع اصلی مذاکرات بود. خانم ویدال همچنین افزود که هرچند کدام توافق کلی بین دو کشور تا اکنون صورت نگرفته، اما روند مذاکرات پیشرفت داشته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اتحادیه اروپایی پرداخت 2 میلیارد دلار قرضه را به اوکراین تسویب کرد. از این قرضه به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی اوکراین استفاده می گردد. اقتصاد اوکراین در اثر نارامی ها در شرق آن کشور و مشکلات ساختاری تضعیف شده است. به اساس توافقی که بین مقامات اتحادیه اروپایی و اوکراینی در اجلاس مشارکت کشورهای شرق اروپا در ریگا پایتخت لاتویا امضا شد، اوکراین برای دریافت این قرضه باید یک سلسله اصلاحات به شمول مبارزه جدی با فساد را روی دست گیرد. رشد اقتصادی اوکراین در ربع اول سال 2015 حدود 18% در مقایسه به عین زمان در سال گذشته کاهش یافته است. بانک جهانی می گوید که اقتصاد باریکه غزه در آستانه سقوط می باشد و میزان بیکاری در آن منطقه به بلندترین سطح آن در جهان رسیده است. به اساس یک گزارش تازه بانک جهانی، محاصره اقتصادی، جنگ و حکومتداری ضعیف در باریکه غزه سبب شده تا میزان بیکاری در آنجا به 44% برسد. در این گزارش آمده است که تا پایان سال 2014 بیش از 60% جوانان غزه در بیکاری به سر می بردند. اسرائیل و مصر پس از به قدرت رسیدن گروه حماس در غزه در سال 2007 رفت آمد مردم و اموال را در آن منطقه شدیداً محدود ساختند. و سرانوالان حکومت فدرال ایالات متحده رئیس دیپارتمنت فیزیک پوهنتون تمپل در آن کشور را متهم به فراهم نمودن معلومات فناوری حساس به چین کردند. شی شیاوزنگ 47 ساله که متولد چین است و سپس شهروندی آمریکا را کسب کرد، متهم به تقلب مالی با استفاده از فناوری معلوماتی می باشد. سارنوالان می گویند که آقای شی معلومات در مورد فناوری وسایل برقی را که توسط یک شرکت آمریکایی اختراع شده بود به دسترس مقامات چینی گذاشته است. این در حال است که چند روز پیش وزارت عدلیه ایالات متحده 6 شهروند چین را به جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار تجارتی متهم ساخت. پایان خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
درگیری های شدید در ولایت قندوز باعث شد تا ملیشه های محلی علیه گروه تندرو طالبان دست به اقدام شده و سوی مقامات حکومتی استخدام شوند. شمار از آگاهان به این باورند که افغانستان باید از نیروی مردمی به خاطر سرکوبی دهشت افغانان استفاده کند. اما فعالان حقوق بشر نگرانند که مبادا تجربه تلخ سالهای گذشته یک بار دیگر تکرار گردد. رویا زمانی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات افغان گزارش می‌دهد که حکومت افغانستان صدها تن از ملیشه‌های جنگجو را که توسط قماندان‌های محلی کنترل می‌شوند ثبت نام کرده است تا در ولایت قندوز علیه طالبان جنگ کنند. محمد عمر صافی والی ولایت قندوز در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفته است تا حال استخدام 1350 پلیس محلی بر اساس طرز العمل در آن ولایت صورت گرفته، اما تلاش‌ها برای جذب بیشتر افراد جریان دارد.
ما کوشش میکنیم که 1000 نفر دیگری را که جنبش های مردمی را راه اندازی کردن و با سلاح های دست داشته خود آماده هستند تا در نظام کنونی کار کنند و از ولایت خود دفاع کنند جذب کنیم.
در همین حال محمد عمر قماندان محلی و مجاهد سابق در ولسوالی خان‌آباد آن ولایت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در حمایت از حکومت وحدت ملی با استفاده از امکانات شخصی و فروش مواشی در مقابل طالبان می جنگد.
ما سم خطای ولایت قندوز دینی ها روبرو علی این نیروهای بیگانه می جنگی غلامای اجنبی طالبای پاکستانی خو خصوصا در ولسوالی خان‌آباد، چاردره، امام صاحب، گرتپا، علی‌آباد، ارچی، دیگه نیروهای ما علیه از اینا می جنگه.
اقدام مقامات قندوز در عرصه جذب و استخدام ملیشه ها موجب نگرانی شمار از فعالان حقوق بشر شده است. دکتر سرایا سوبرنگ، عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان با برنامه‌های در دست داشته باید مسئول امنیت باشند و استخدام افراد غیر مسئول میتواند یک بار دیگر تجربه تلخ گذشته را تکرار کند.
آن باعث نگرانی است فقط و فقط خود دولت و این وظیفه خود دولت است تامین امنیت و حاکمیت سر تا سر قلمرو افغانستان. این مسئولیت
در همین حال عبدالهادی خالد معین سابق وزارت داخله و آگاه مسائل سیاسی و نظامی به این باور است که در طول تاریخ مردم افغانستان از کشورشان دفاع کردند، بنابراین حکومت افغانستان باید از نیروی مردمی به خاطر سرکوبی دهشت افغانان استفاده کند، اما به شرط اینکه حکومت با بررسی اینکه این افراد قاچاقبر، معتاد، دزد رهزن و یا هم مجرم نباشند این افراد را به کار بگمارد.
گروه‌های مسلح غیر مسئول که به این جامعه شکل گرفته و او نه مربوط جهاد است نه مربوط غیر جهاد است، از بدنظمی و انارشی جامعه افغانی که مدت‌ها در انارشی زندگی کردند، اینا این گروه‌ها نباید داخل سیستم شوند.
این در حالی است که اجمل عبیدآبادی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان استخدام ملیشه ها را در ولایت قندوز رد کرده، میگوید که شهروندان ولایت قندوز به طور داوطلبانه در مبارزه علیه دهشت افغانان اشتراک میکنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که قوای افغان و ناتو در گذشته نیز تلاش کردند تا ملیشه‌های جنگجو را استخدام کنند، ولی این بار استخدام گروه‌های مسلح غیر رسمی در قندوز در مقایسه با تلاش‌های گذشته بیشتر و بزرگتر است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، با وجود آتش‌بس 5 روزه در یمن، سازمان‌های کمک رسانی گزارش می‌دهند که شمار تلفات در آن کشور هنوز هم بالا بوده است. در جریان آتش‌بس 5 روزه، سازمان‌های بشردوستانه کمک‌هایشان را به هزاران شهروند آن کشور که در منازعه گیر مانده‌اند فراهم کردند. آخرین برآوردها نشان می‌دهند که غیر نظامیان به صورت نامتناسب از جنگ‌های آن کشور متضرر شدند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را خالد مفتون تقدیم می کند.
سازمان بین‌المللی مهاجرین گزارش می دهد که بیش از 2000 نفر در جنگ های اخیر یمن کشته شدند. بر اساس گزارش دفتر حقوق بشر ملل متحد، نیمه از کشته شدگان افراد غیر نظامی هستند. بر اساس این گزارش بین 26 ماه مارچ، یعنی زمانی که عملیات هوایی عربستان سعودی بالای یمن آغاز شد، تا 20 ماه می 1037 غیر نظامی در آن کشور کشته شدند. آتش‌بس موقت 5 روزه در یمن برای مدت کوتاه تا اندازه فرصت آرامش در یمن را فراهم کرد، ولی سیسلی پولی سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید که جنگ هیچگاه به صورت کامل در یمن پایان نیافت. با ختم میاد آتش‌بس، جنگ در آن کشور با خشونت بیشتر اثر گرفته شد که شامل حملات هوایی در عدن و سایر شهرها می باشد. خانم پولی میگوید که وضعیت مردم در زندان‌ها و دارالتعذیب‌ها وخیم بوده و بسیاری از زندان‌ها متاثر از حملات هوایی و برخوردهای مسلحانه شده است.
Conditions in correctional facilities, many of which were already poor prior to the current conflict,
وضعیت در دارالتعذیب که بسیاری از آنان حتی قبل از منازعه فعلی در وضعیت بد قرار داشت به طور قابل ملاحظه بدتر شده است. در شرایطی که ذخایر غذا و مواد سوخت به طور کل در کشور کم است، زندانیان با کمبود مواد غذایی، برق، آب، وسایل بهداشتی و مواظبت‌های لازم صحی مواجهند. گزارش‌ها در مورد سرایت امراض چونسکابیز یا گرگ زدگی و مایسز وجود دارد. کمبود مواد سوخت موجب شده است که مدیریت فاضلاب‌ها نیز به صورت جدی متاثر شود.
خانم پولی میگوید که منازعه جاری در یمن سبب شده است تا بسیاری از زندانیان به وکلای مدافع و یا اعضای خانواده‌هایشان دسترسی نداشته باشند. در این حال سازمان بین‌المللی مهاجرت خواهان کمک 85 میلیون دلاری برای منطقه شده است تا مردمی که به دلیل جنگ ها در یمن متاثر شدند در 6 ماه آینده برای آنان هم در داخل یمن و منطقه کمک فراهم کند. فراهم آوری کمک ها شامل افرادی می شود که به جیبوتی و سومالیا فرار کرده اند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، وضعیت جنگی در یمن حدود 20,000 نفر را در آن کشور مجبور کرده است تا به شاخ افریقا فرار کنند. در پهلوی تعداد بزرگ تلفات جانی در یمن، جنگ ها در آن کشور سبب زخمی شدن بیش از 7,500 نفر شده است و بیش از 55,000 نفر دیگر به دلیل جنگ از خانه هایشان بیجا شدند. در حال حاضر حدود 250,000 پناهنده و 1,000,000 مهاجر در شرایط بسیار دشوار در کمپ های فقر زده سراسر شهرهای یمن بسر میبرند که اکثر آنان شهروندان سومالیا و ایتوپیا هستند. سازمان های کمک رسانی در حال حاضر مصروف بررسی تقاضای آتش بس مجدد در یمن هستند تا با استفاده از آتش بس کمک های عاجل را برای مردمی که نیاز جدی به آن دارند فراهم کنند. آنان همچنین از طرف های درگیر جنگ خواستند در مذاکرات صلحی که قرار است هفته آینده به میانجیگری ملل متحد در ژنو برگزار شود شرکت کنند.
وضع جوی چنچر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. کندهار 37، 20، آسمان صاف. هرات 31، 16، آسمان صاف. جلال آباد 39، 23، آسمان صاف. مزار شریف 33، 19، آسمان صاف. بامیان 15، 4، نیمه آفتابی. غزنی 26، 11، آسمان صاف. خوست 32، 16، آسمان صاف. مهتلان 38، 21، آسمان صاف. فرا 37، 23، آسمان صاف. فیض‌آباد 22، 8، امکان بارندگی. میمنه 28، 13، آسمان صاف. شبرغان 33، 18، آسمان صاف. گردیز 24، 9، آسمان صاف. لوگر 28، 13، آسمان صاف. سالنگ شمالی 7، منفی 2، نیمه ابری. سالنگ جنوبی 8، منفی 1، نیمه ابری. و زرنج 38، 24، ابری پیش بینی شده است.
ما در بخش خبرهای ورزشی برنامه این ساعت پاکستان روز جمعه یک بار دیگر پس از گذشت 6 سال شاهد برگزاری رقابت کرکت با یک تیم عضو دائمی شورای بین المللی کرکت در پاکستان بود. پاکستان توانست در آن رقابت زیمبابوه را شکست دهد. گزارش یازگل خبرنگار صدای آمریکا را در اسلام آباد از قدیر مشرف می‌شنویم.
با دخول تیم ملی کرکت زیمبابوه و پاکستان در میدان مملو از تماشاچیان قصافی لاهور، شور و هلهله مردم به آسمان بلند شد. تیم های کرکت پاکستان و زیمبابوه نخستین رقابت 20 اووره کرکت شب و روزی را انجام دادند. تیم ملی زیمبابوه روز جمعه نخست به میدان رفت و با از دست دادن 6 بازیکن توانست در 20 اوور 172 امتیاز کسب کند. پاکستان این رقم را با از دست دادن 5 بازیکن در 19.3 اوور پوره کرد. تدابیر شدید امنیتی با حضور هزاران نیروی پلیس و شبه نظامی پاکستانی در جاده هایی که به میدان کرکت قذافی منتهی می شد به چشم می خورد و 2 هلیکوپتر هم در فضا به پرواز آمده بود. با وجود فشار موجود از جانب اتحادیه های ملی و بین المللی کرکت مبنی بر لغو سفر زیمبابوه به پاکستان، تیم آفریقایی داوطلبانه به پاکستان آمد. این وضع مقامات پاکستانی را واداشت تا از تماشاچیان بخواهد هین رقابت ها بدون در نظر داشت برد و یا هم باخت از هر دو تیم حمایت و پشتیبانی کنند تا باشد از سهم زیمبابوه در احیای دوباره رقابت های بین المللی کرکت در داخل خاک پاکستان قدردانی شود. التون چیگومبورا کپتان تیم ملی کرکت زیمبابوه دقایق قبل از رقابت با پاکستان گفت که از تدابیر امنیتی نهایت خرسند است.
Yeah, definitely we have been safe. Yeah, it feels great. Obviously it's a good.
بدون شک امنیت ما تامین بود و محفوظ هستیم. احساس عجیبی برایم دست داده است. واضح است که تعداد زیادی تماشاگران با میدان حضور یافته و امیدوارم که در جریان تمام رقابت‌ها حضور مردم گرم باشد.
شاهد افریدی کپتان تیم کرکت پاکستان نیز اعلام کرد که حضور زیمبابوه یک لحظه تاریخی برای کشورش است و امیدوار است حضور آنان سایر کشورها را نیز تشویق کند تا تیم‌هایشان را به پاکستان بفرستند.
نه تنها یک لحظه بزرگ برای من است که برای تیم و تمام مردم کشور نیز می باشد. منتظر چنین لحظه بودم و فکر می کنم که انشالله در آینده کرکت در پاکستان دوباره آغاز خواهد شد. لحاظا احساس عالی دارم و نمیتوانم احساساتم را با الفاظ بیان کنم.
تا هنوز هم روشن نیست که سفر کنونی تیم زیمبابوه خواهد توانست درب آمد تیم‌های سایر کشورها را به پاکستان باز کند یا خیر. اما منتقدین به این باورند که رویداد حمله بر بس حامل مسلمانان فرقه اسماعیلیه در کراچی که به کشته شدن 45 تن انجامید تا هنوز هم میتواند دلیل موجه برای ممانعت تیم‌های بین‌المللی کرکت با پاکستان باشد.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، یک تیم آب‌بازان کمبودیایی که به تمویل وزارت خارجه ایالات متحده برای خارج ساختن بمب‌های انفجار ناشده از زیر آب آموزش دیدن، برای نخستین بار موفقانه اولین عملیات خود را تکمیل کردند. این تیم روز پنجشنبه یک بم دارای وزن 500 پوند را که ساخت امریکا بود و در طول جنگ داخلی کمبودیا یعنی 40 سال قبل از آن استفاده شده بود از عمق آب بیرون کشیدند. یک ماهیگیر پس از آن که تور ماهیگیریش به این بم تماس گرفت محل آن را به مقام ها خبر داد. برگردان گزارش رابرت کارمایکل خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از ژیلا سمی میشنویم.
دریای میکانگ در 30 کیلومتری فنومپن که این بم در آن کشف شده است، محل سیر و سفر کشتی های مسافربری نیز می باشد. تیمی که برای خارج ساختن بم های زیر آب تلاش می کند، شامل 9 نفر است و 2 سال آنها آموزش دیدند. در آغاز حتی قادر به شنا نبودند، اما با آموزش هایی که در نهاد بشری غرب طلایی که یک سازمان غیر انتفاعی امریکایی می باشد فرا گرفتند، آنها آل برای شنا در زیر آب مخصوصاً عمق دریای میکانگ که فوق‌العاده تاریک است بسیار مرزیده شدند. آلن دچسنتان رئیس منطقوی این نهاد میگوید خطرات علیه امنیت مردم هدف عمده این پروگرام است.
Is a fisherman getting his net caught in it? Is a boat going to hit it? You know, are they going to build something like a bridge?
تان میگوید آیا تور یک ماهیگیر به بم سر میخورد؟ آیا کدام کشتی به آن اصابت می کند؟ آیا پل در این ساعت اعمار می شود؟ آیا حفاری های در آنجا صورت می گیرد؟ اینها موضوعات است که ما روی آن غور می کنیم. بم 500 پونده ای را که این تیم می خواهد از زیر آب بیرون کند در عمق 20 متری این دریا قرار دارد. یک شناور زیر آب جلوتر می رود تا گل و لای را از اطراف بم پاک کند. تلاش هایی که صبح زود آغاز شده بود در بعد از ظهر نتیجه داده و بم با بسته شدن به یک بالون از آب بیرون کشیده شد که خطرناکترین مقطع این عملیات می باشد. بعد بالون به ساحل برده شده و تشخیص می شود که یک بم فعال است. برای خنثی‌سازی بم به یک مزرعه برنج انتقال داده می شود تا یک قطع کننده کمپیوتری که از رای دور کنترل می شود بخش های جلو و عقب بم را عرق کرده و مواد انفجاری را از آن خارج کند. مایک نیسی، مشاور تکنیکی دایو در نهاد غرب طلایی می گوید که این تیم به تبلیغات خود در قریه ها ادامه خواهد داد تا مردم موجودیت بم ها را به آنان اطلاع دهند.
If they find anything, we have numbers for them to call. We pass out cards everywhere we go.
نیسی میگوید ما شماره های تلفنی این تیم را در اختیارشان قرار داده ایم. اوراق را در همه جا پخش کرده ایم تا اگر آنها چیزی را کشف کردند به ما اطلاع دهند. نهاد غرب طلایی این بم ها را به هزار وسیله ای مبدل می کنند که برای از بین بردن ماین های زمینی که هنوز هم در بخش های اسکمبودیا باقی است استفاده شود.
فشرده چند خبر. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو بمگذاری در مساجد شیان در شبه جزیره عربستان را بر عهده گرفت. بمگذاری اول که در ولایت قطیف عربستان سعودی رخ داد حداقل 19 نفر را کشت. بمگذاری دوم در بیرون یک مسجد در صنعا پایتخت یمن به وقوع پیوست که در آن 13 نفر زخمی گردید. اردوی ایالات متحده می گوید که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از روز پنجشنبه به این سو 15 حمله هوایی را بر اهداف تندروان گروه دولت اسلامی در عراق انجام داده است. اما ایاد علاوی معاون رئیس جمهور عراق روز جمعه ضمن انتقاد شدید از این حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا آن را غیر موثر علیه پیشروی گروه دولت اسلامی خواند. وزارت خارجه ایالات متحده 296 ایمیل هیلی کلینتون وزیر خارجه پیشین آن کشور را منتشر کرد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه حملات هوایی سنگین را علیه شورشیان شیعه در یمن انجام داد. در این حملات شماری از کمپ‌ها و ذخیره‌های سلاح و مهمات شورشیان حوثی در صنعا پایتخت یمن آماج قرار گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده بر تعهد کشورش در قبال تامین امنیت اسرائیل تاکید کرد و گفت که ایران تحت هیچ شرایط نباید به صلاحی اتمی دست یابد. ملاقات مقامات امریکایی و کیوبایی در واشنگتن به منظور رسیدن به یک توافق کلی در مورد اعاده کامل روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه های دو کشور به ناکامی انجامید. اتحادیه اروپایی پرداخت 2 میلیارد دلار قرضه را به اوکراین تسویه کرد. از این قرضه به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی اوکراین استفاده خواهد شد. اقتصاد اوکراین در اثر نارامی ها در شرق آن کشور و مشکلات ساختاری تضعیف شده است. بانک جهانی می گوید که اقتصاد باریکه غزه در آستانه سقوط می باشد و میزان بیکاری در آن منطقه به بلندترین سطح آن در جهان رسیده است. بر اساس یک گزارش تازه بانک جهانی، محاصره اقتصادی، جنگ و حکومتداری ضعیف در باریکه غزه سبب شده تا میزان بیکاری در آنجا به 44% برسد. و سرانولان حکومت فدرال ایالات متحده رئیس دیپارتمنت فیزیک پوهنتون تمپل در آن کشور را متهم به فراهم نمودن معلومات فناوری حساس به چین کردند. شی شیاوزینگ 47 ساله که متولد چین است و سپس شهروندی آمریکا را کسب کرد متهم به تقلب مالی با استفاده از فناوری معلوماتی می باشد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا ساعت 7 شام دوباره با تازه ترین های افغانستان و جهان روی همین موج برمی گردیم. شما می توانید تا آن وقت آخرین رویدادها را در صفحه فیسبوک ما از facebook.com/voadari و وبسایت ما www.darivoa.com دریافت کنید. با امید هفته خوب و خوش برای همه‌تان.